ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. به گفته خبرگزاری فرانسه، قرارداد 5 میلیارد دلاری ایران با شرکت توتال روز دوشنبه امضا خواهد شد. حسن روحانی از روند احضار و بازجویی ها پیش از وجود پرونده قضایی انتقاد کرد. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، حملات دمشق دست کم 18 کشته بر جای گذارد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دات کام باشید. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت نفت گزارش داده که قراردادی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار میان ایران و شرکت نفتی توتال نهایی شده و روز دوشنبه امضا خواهد شد. بنابراین گزارش، قرارداد توتال بزرگترین معامله اقتصادی ایران از زمان اجرای برجام است. این گزارش می‌افزاید که هدف از این قرارداد سرمایه‌گذاری در فاز 11 پارس جنوبی است. در این پروژه شرکت ایرانی پتروپارس و شرکت CNPC نیز شرکت خواهند داشت. شرکت CNPC شرکت نفت و گاز دولت چین است. چنانکه خبرگزاری فرانسه گزارش داده، شرکت فرانسوی توتال 51.1% از مالکیت این پروژه را در اختیار خواهد داشت، 30% از مالکیت این پروژه به شرکت چینی و 19.9% از آن نیز به شرکت پتروپارس تعلق خواهد داشت. هنوز دیگر خبرگزاری های خارجی و منابع رسمی داخلی این خبر را تایید نکردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از روند اجرای قانون و بررسی پرونده های قضایی گفت بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیر قانونی است. آقای روحانی که در همایش سالانه قوه قضاییه سخن می گفت، درباره انتقادات مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران گفت که حکومت ایران باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه، ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا رو نفهمیدیم.
او همچنین گفت حتی در زمینه‌های بسیار سخت همچون حقوق بشر قادر هستیم بهانه‌ها را از دست غربی‌ها بگیریم. البته یک روزه نمی‌شود حل کرد، اما قدم به قدم می‌شود آنها را حل کرد. عدم دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که بسیاری از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عنوان یکی از موارد مشهود نقض حقوق بشر در ایران برشمرده‌اند. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، یک انفجار انتحاری که روز یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه رخ داد 18 کشته بر جای گذارده. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر از 3 انفجار انتحاری در دمشق خبر دادن. بر اساس این گزارش، در این حملات مهاجمین در تلاش بودند تا با خودروهای بمب‌گذاری شده خود را به مناطق پرتردد شهر برسانند. این گزارش می‌افزاید که 2 بمب‌گذار انتحاری موفق نشدند و در حاشیه شهر خود را منفجر کردند. اما یکی از خودروها در میدان تحریر از نقاط شلوغ شرق دمشق منفجر شده است. سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است میگوید که در میان 18 قربانی این حمله 7 نفر از نیروهای امنیتی سوریه نیز حضور دارند. خبرگزاری سانا به نقل از بیانیه وزارت کشور گزارش داده 2 بمب‌گذار انتحاری در حالی که از سوی نیروهای امنیتی تعقیب می‌شدند خود را منفجر کردند. عزیزان، نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دات کام. برنامه هفتگی دات کام کاریست از همکارم مهدی احمدی. اما پیش از اون یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 است.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری دات‌کام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. با گوشی‌ها یا تبلت‌های قدیمی خود چه می‌کنید؟ اردستانی بالاخره بعد از چند سال بازنشسته می شود و جای خود را به دستگاهی تازه می دهد. اما با این دستگاه های بازنشسته شده چه باید کرد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ایده هایی را برای استفاده از گوشی ها یا تبلت های بازنشسته مان ورق بزنید. حتی اگر از آنها باشید که در مراقبت از گوشی یا تبلت های خود بسیار کوشا هستند و اگر گوشی چند سال پیش آنها را ببینید انگار که همین چند ساعت پیش از جعبه در آمده، باز هم بعد از چند سال پیشرفت های فناوری شما را متقاعد می کند که گوشی یا تبلت خود را با نسل جدیدتری از آن عوض کنید. فقط به همین چند نمونه نگاه کنید. اپل از پاییز 93 و ارائه سری 6 از آیفون ها انقلابی در طراحی گوشی های خود ارائه کرد و همزمان با یک آیفون 4.7 اینچی یک آیفون بزرگتر 5.5 اینچی را هم ارائه کرد. گرچه هنوز برای آنها که گوشی های کوچکتری میپسندند آیفون SE هم در دسترس است. تازه اگر به دنبال سرعت بیشتر، حافظه بالاتر یا کیفیت دوربین بهتر هستید هم علاوه بر آیفون های 6 و 6 پلاس، آیفون های سری 7 هم در این مدت به بازار ارائه شده. و مثلا همین ویژگی آیفون 7 پلاس که از دو لنز جداگانه برخوردار است، ممکن است شما را وسوسه کند یک آیفون 7 پلاس داشته باشید. یا سامسونگ به عنوان یکی از تولید کنندگان متعدد گوشی های اندرویدی، تنها در یک سال گذشته بیش از 20 گوشی مختلف به بازار عرضه کرده. و حتی اگر شما از کاربران گلکسی نوت 7 نباشید که به دلیل مشکل فنی این دستگاه ها مجبور به تعویض آن شدند، باز هم تنوع مدل های مختلف سامسونگ ممکن است شما را ترغیب کند که سامسونگ قدیمی خود را با یک مدل جدیدتر عوض کنید. LG هم در یک سال گذشته بیش از 20 گوشی جدید را رونمایی کرده و همین شرایط برای دیگر تولید کنندگان هم وجود دارد. حتی اگر طرفدار گوشی های ویندوزی باشید و فقط مشتری مایکروسافت باشید و نه دیگر تولید کنندگان گوشی های ویندوزی، باز هم در یک سال گذشته با چندین و چند گزینه مختلف روبرو هستید. ممکن است برخی گوشی های عرضه شده در ماه های گذشته فقط تفاوت های ظاهری داشته باشند یا تقریبا همه جزئیات آنها یکی باشد، جز اینکه مثلا یکی به شما امکان استفاده همزمان از دو سیم کارت را بدهد یا مثلا آن یکی حسگر اثر انگشت داشته باشد. یا ممکن است مثل چیزی که در مورد آیفون گفتیم از پردازشگر یا دوربین بهتری برخوردار باشند یا رنگ بندی متنوع تری داشته باشند. مجموعه این چیزها ممکن است شما را متقاعد کند که گوشی خود را بازنشسته کنید و گوشی هوشمند تازه‌ای برای خود دست و پا کنید. اما اگر گوشی یا تبلت جدیدی خریدید، با گوشی یا تبلت بازنشسته خود چه کارهایی می توانید بکنید؟
یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
برای بیشتر گوشی‌های هوشمند، اپلیکیشن‌های طراحی شده از آنها یک دستگاه کنترل از راه دور برای تلویزیون‌ها هم می‌سازد و به این ترتیب دیگر لازم نیست وقتی گوشی را در دسترس دارید به دنبال کنترل از راه دور بگردید. اگر سامسونگ یا LG دارید و تلویزیون‌ها تان هم سامسونگ یا LG است، اپلیکیشن های خاصی برای هر کدام از این برند ها هست که گوشی شما را به ابزاری برای کنترل کامل تلویزیونتان تبدیل می کند. اگر هم از اپل تیوی استفاده می کنید، اپلیکیشن ریموت اپل شما را کاملا از داشتن یک ریموت کنترل راحت می کند. با این حال، اپلیکیشن های کنترل از راه دور و همه کاره‌ای هم هستند که اصلی ترین کارکرد های تلویزیون های مختلف را می شود با آنها کنترل کرد. اگر گوشی هوشمند بازنشسته‌ای دارید، به راحتی می توانید با نصب چنین اپلیکیشن هایی از آن یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
یک دفترچه تلفن دیجیتال بسازید.
حتما دیدید که برای پیدا کردن تلفن ها دفترچه تلفن گوشیتان چقدر کارآمدتر از دفترچه های کاغذی است که تلفن ها را در آن یادداشت می کنید. اگر می خواهید گوشی قدیمی خود را بازنشسته کنید، می توانید از آن به عنوان یک دفترچه تلفن دیجیتال استفاده کنید که به شما امکان ذخیره سازی شماره های تلفن زیاد، مدیریت و به‌روزرسانی آنها و جستجوی راحت و کاربردی آنها را می دهد. به ویژه اگر شما یک روزنامه نگار هستید و با شماره تلفن های زیادی سر و کار دارید یا به هر دلیل ترجیح می دهید که دفترچه تلفن کاری شما از دفترچه تلفن شخصی تان جدا باشد، استفاده از یک گوشی بازنشسته به عنوان دفترچه تلفن دیجیتال ممکن است به کارتان بیاید.
یک دستگاه مکانیاب بسازید.
اپلیکیشن هایی مثل نقشه گوگل و امکانات متنوعی که برای مکانیابی دارند ما را تقریبا از دستگاه های مکانیاب بی نیاز می کنند. اگر گوشی بازنشسته ای دارید، به ویژه اگر گوشی شما صفحه نمایش بزرگی دارد، می توانید آن را در خودروی خود نصب کنید و فقط و فقط از قابلیت مکانیابی آن استفاده کنید. البته قاعدتا گوشی قدیمی شما برای برقراری ارتباط با سرورهای گوگل یا اپل نیاز به اینترنت دارد، اما حتی لازم نیست سیم کارت دیگری روی آن بیندازید و کافی است اینترنت گوشی جدیدتان را با آن تقسیم کنید.
یک موزیک پلیر بسازید.
آیپاد ها بسیاری از قابلیت های آیفون را دارند و شاید تنها نمی شود با آنها تماس مستقیم تلفنی گرفت. پس اگر قرار است تلفن اصلی شما دستگاه دیگری باشد، آیفون قدیمیتان بدون استفاده از امکان برقراری تماس به یک آیپاد تبدیل می شود. اینجاست که راه دیگری برای استفاده از گوشی های بازنشسته دارید. می توانید آنها را تبدیل به یک دستگاه پخش موزیک کنید. حالا که دستگاهتان را بازنشسته کرده اید، دیگر لازم نیست نگران حجم عکس ها و فیلم ها و موسیقی های روی آن باشید و می توانید آن را فقط و فقط به موسیقی اختصاص دهید و یک MP3 پلیر لمسی از آن بسازید.
یک کتابخانه الکترونیک بسازید.
یک راه دیگر استفاده از گوشی های بازنشسته‌ای که صفحه نمایش بزرگ دارند یا حتی تبلت های بازنشسته این است که از آنها یک کتابخانه الکترونیک بسازید. حتی اگر یک کیندل دارید و از طریق آن کتاب های زیادی را از آمازون خریده اید، حتما می دانید که کیندل اپلیکیشن های کارآمدی برای تلفن های هوشمند و تبلت ها دارد. و البته فقط کیندل نیست و طیف متنوعی از ارائه کنندگان کتاب های دیجیتال چنین اپلیکیشن هایی دارند. اگر قرار است تلفن یا تبلت قدیمی شما به مصارف معمول روزانه تان نیاید، شاید ایده بدی نباشد که از آنها به جای کتابخانه الکترونیک استفاده کنید. مخصوصا که مطالعه کتاب‌های PDF هم با تبلت‌ها بسیار ساده‌تر از کتابخانه‌هایی مانند کیندل است. اینها برخی از کارهایی است که می شود با گوشی های قدیمی کرد. البته در کشورهای مختلف راه های دیگری هم هست که از این ابزارهای بازنشسته استفاده مؤثر کرد. در آمریکا خیریه هوپلاین یا خط امید گوشی های دریافتی را در اختیار قربانیان خشونت های خانگی می گذارد تا بتوانند بدون پرداخت هزینه و در اولین فرصت خشونت خانگی علیه خود را به سازمان های مرتبط گزارش کنند. خیلی دیگری در آمریکا امکان تماس رایگان بین‌المللی را روی گوشی‌های دریافتی فعال می‌کند و آن را در اختیار سربازانی می‌گذارد که کیلومترها دورتر از خانه و خانواده خود هستند. یک سازمان غیرانتفاعی دیگر هم از گوشی‌های دریافتی برای حفظ جنگل‌های استوایی در برزیل، اندونزی و آفریقا استفاده می‌کند. این سازمان غیرانتفاعی که مقر آن در کالیفرنیا است، گوشی‌های دریافتی را به یک پنل خورشیدی برای تامین انرژی وصل و آن را در مناطق جنگلی نصب می‌کند. و از طریق اپلیکیشن خاصی که روی آن نصب می‌شود، صداهای محیطی را تحت نظر می‌گیرد تا هرگاه در منطقه‌ای چوب‌برهای غیرقانونی به جان جنگل‌ها می‌افتند، مأموران جنگلداری بتوانند به سرعت خود را به آنجا برسانند و جلوی برداشت غیرقانونی از جنگل‌های استوایی را بگیرند.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.